5 سال قبل و اون جریانی که آرام آرام داشت پیستای اسکی رو تبدیل میکرد به یک محل گردشگری خوب در ورزش زمستانی به اون مسیر خودش برگرده.
آقای بیت الله سیرایی، رئیس کمیته کوهنوردی و اسکی هم به ما ملحق شدند از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه آقای سیرایی.
سلام، شب شما بخیر. منم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون و این دوست عزیزم که به این زیبایی جریان گردشگری رو توضیح داد سلام میکنم.
آقای پیام نظر روی خط تلفن با ما هستند، آقای علی اکبر داوری‌فر هم در استودیو مهمان من هستند.
بسیار عالی، آقای نظر از دوستان خیلی خوبه من هستند، آقای داوری‌فر هم همینطور، شما هم همینطور، همه مردم خوب ایران و همه مردم ورزشکار و ورزش دوست جهان. منم به همتون سلام و شب بخیر میگم، امیدوارم بتونم مفید باشم و بتونم در خدمت شما چیزی که شما تو ذهنتون هست برای سیستم گردشگری و حالا اسکی کوهنوردی و چیزایی که لازمه من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای سیرایی، خب صحبت دوستان رو شنیدید، در حوزه حالا عدد و رقم ها و اینکه وضعیت جغرافیایی ما چگونه است، چه امکانات طبیعی داریم، آقای داوری‌فر صحبت کردن و به این نکته اشاره کردن که به لحاظ جغرافیایی آن چیزی که طبیعت خداوندی در اختیار ما قرار داده دو برابر منطقه کشورهای آلپ نشین هست و بی عدد و رقم قابل توجهیه، چه وسعت کوهستان های کشور، چه قله های بالای 4000 متر کشور، و همه اینها از پتانسیل بزرگی خبر میده که توی همه این سالها مقفول مانده. یکی از جاهایی که ما تونستیم گردشگر خارجی جذب بکنیم و اونها رو بکشونیم به ایران بدون تردید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و ویژه و خاصه قله دماونده. به شکل میانگین اگر بخوایم بررسی بکنیم در سال چه تعداد توریست برای دماوند به ایران وارد میشن؟
همونجور که جناب آقای نظر فرمودن، قبل از این کووید 19 یا همین کرونا، خود من یکی از راهنمای کوهستان هستم که از اول بهار تا آبان ماه که افت به اصطلاح توریست در منطقه مثل ایران و مناطق شمالی هست، حتی یک روز خالی ما نداشتیم. یک دونه از راهنماهامون نبودن که بیکار باشن. تعداد بسیار زیادی گردشگر از جمله کوهنوردایی که علاقمند به بزرگترین والکانو یا همه آتشفشان منطقه خاورمیانه وارد ایران می شدن، انقدر زیاد بودن که ما جوابگوه خیلی از خدماتی که لازم داشتن نبودیم. ولی کووید 19 باعث شد که یه مقدار افت کرد، دوباره یه ذره رشد کرد، الان دوباره افت کرده. ولی قله دماوند قله‌ای که خیلی ها دوست دارن بیان از نزدیک ببیننش، یه قله نیمه فعاله که نزدیک قلهش یه لوله خیلی بزرگ دودکش خیلی بزرگ که دائما فوران داره، گاز گوگردی و همه میتونن بهش نزدیک بشن. ما خیلی از این چیزا داریم، به اصطلاح توی ایران قله آتش فشانی داریم، ولی دماوند یک قله مخروطی نزدیک 6000 و خیلی خاص، دسترسیش آسان‌تره و خب همه دوست دارن بیان ببینن. و میانگین مثلا میشه گفت که در طول یک سال بین مثلا یه فصل تابستون و بهار بین 1000 تا 1500 تا به اصطلاح مسافر کوهنورد از این قله بازدید میکنن از جبههای مختلفش، 4 جبهه، و به هر حال زیر ساخت مخصوص خودشون میخواد، آدمای خاص خودشون میخواد برای خدمات دادن. و این تعداد افراد علاوه بر این که توی بخش کوهنوردی ارز وارد میکنن توی سیستم ما، بعد از کوهنوردیشون دوست دارن شهرهای ایران رو بگردن، ارزاوری داره، دوست دارن سوغات ببرن، فرش میخرن، سوغات هایی مثل زعفرون و پسته و چیزای دیگه میخرن، خود به خود اینا شغل ایجاد میکنه برای همه مردم و خیلی ها درگیرش کار میشن و این خیلی عالیه.
و حالا برای اینکه این زیرساخت توسعه پیدا بکنه، از این ظرفیت ما بتونیم بیشترین بهره رو ببریم، افزایش بدیم مخاطبان گردشگری طبیعی در ایران رو، چه کردیم؟
سال هاست که، یعنی چندین ساله، چند تا از مؤسسه های آموزش زیرساخت گردشگری مثل آموزش برای راهنمایان کوهستان یا راهنماهای طبیعتگردی با کمک فدراسیون کوهنوردی و سازمان میراث فرهنگی یک تعاملی رو به خرج دادن و فدراسیون کوهنوردی نیروهای رو آموزش داد در بعد مربیگری و کوهنوردی و سازمان گردشگری هم با کمک مؤسسات به اصطلاح گردشگری مثل مؤسسه ارسباران تو حوزه گردشگری و اینکه چجوری رفتارهایی که با مخاطب توریست خارجی اینکامینگ داشته باشن اینا رو سوق داده، علاوه بر راهنمای گردشگری راهنمای کوهستان هم تربیت کردن و این باعث شد که دیگه ما کمتر دچار معضل بشیم که مثلا چجوری با یه توریست رفتار کنیم که بتونیم رضایتش رو جلب کنیم و این شخص و افراد برن تبلیغات بکنن در رابطه با مردم ایران در مورد برخوردها، در مورد این سیستم، و تقریبا میشه گفت حرفه‌ای کردن این کارو. خیلی هم خوبه، هر سال هم کارتامون هر سال تمدید میشه، وقتی تو یه تور وارد میشه یه گروه گردشگری میخوام وارد بشن، از موقعی که درخواست ویزا میدیم براشون، پلیس امنیت و خدماتی که بهشون میدیم تا موقعی که از کشور خارج بشن، این راهنما همراه این تور هست و به اونا خیلی براشون،
یعنی شرایط گردشگری ما الان شرایط خوبیه آقای سیرایی؟
ایدئال نیست ولی از نگاه من خوبه.
آقای داوری فر، شما هم چه نظری دارین؟
ببینید، ژانری که در واقع جناب آقای سیرایی بهش اشاره میکنن، من خلال عرایزم گفتم خدمتون، ژانری هست که اتفاقا به نظر من خیلی بی درد سره. یعنی شما جایی که گردشگر خارجی رو میبرید در عمق کوهستان بکر و دست نخورده، شما کمترین زیرساخت رو احتیاج دارین و با شرایط فعلی کشور ما این سازگاره. یعنی حالا بحث در مورد قله دماوند شد، ولی من میخوام توجه شما رو به رشته کوه زاگرس جلب کنم. دور افتاده ترین روستاهای ما در کوهستان زاگرس، جاهایی مثل چلگرد، مثل روستاهایی مثل نیاکان، محمد آباد، که شاید خود ما به عنوان یک ایرانی اسم اینا رو درست و کامل نشنیده باشیم، نسبت بهش اطلاعات نداشته باشیم، توسط گردشگران حوزه اکوتوریسم شناسایی شده، اعداد قابل توجهی در واقع توریست خارجی به مقصد زاگرس و این روستاها به ایران سفر کردن در طول سالهای گذشته. حتما بخش بزرگیشون هم به همراه خود آقای سیرایی اتفاقا این مناطق رو بازدید کردن. ولی میخوام خدمتتون بگم که اون بخش اسکی خارج از پیست که ما حالا به اسم اسکی تورینگ میشناسیم یا کوهنوردی با اسکی میشناسیم، این بخشی هستش که بدون داشتن زیرساخت‌های زیاد و با همین شرایط سخت و پیچیده‌ای که ما در حال حاضر در کشور داریم میتواند حرکت کنه تا ما برسیم به اون سرمایه گذاری‌های بزرگ و به اون سیاست گذاری‌های کلانی که میبایست برای توسعه صنعت اسکی در ابعاد مختلف در واقع در نظر گرفته بشه. من از این بابت با جناب آقای سیرایی کاملا موافقم.
ببینید، من معتقدم که کوچک انگاری ماجرا ما رو از یه حقیقتی دور خواهد کرد و اون همین که خب این که بگیم مثلا توی این ژانر ما خوب عمل کردیم، موفق عمل کردیم، طبیعتا من امروز آدم بیرونی برای ورزش زمستانی، اولین سوالی که میپرسم اینه که خب چقدر سود کردیم، چقدر عایدی داشتیم. فرق نمیکنه بخش خصوصی باشه، فدراسیون باشه، هر کسی باشه. این عدد قابل توجهی آقای سیرایی؟
من شما سوالتون در رابطه دماوند بود، من هنوز به این بخشش نرسیدم که آیا واقعا این اون چیز ایدئال هست یا نه.
نه اصلا بحث ایدئال نیست. ببینید شما میگین شرایطش خوبه، من میگم خب خدا رو شکر که خوبه.
نه برعکس، من نگفتم که شرایطش خوبه، من میگم شما پرسیدید که چقدر کار کردید. آره یه همچین کارایی شده، ولی این که واقعا زیر ساخت نداریم اصلا جای شکش نیست. به شدت ما توی بخش زیر ساخت خدمات دایی از نظر هتل هامون، همین الان شما تو تهران نمیتونید 4 تا هتل خوب پیدا کنی که بتونی به مسافر سوئیسی خدمات بدی. افرادی هستن که هتل 2 ستاره شروع میکنن، ولی ما مثلا 10 تا هتل خوب 5 ستاره نداریم. در رابطه با کوههای ایران و ورزش های زمستانی ما واقعا زیر ساخت نداریم. جناب آقای نظر میدونن که کارشناس اسکی هستن، ما هنوز پیستامون هیچ کدوم اوورهال نمیشه، هیچ کدوم لوازم مثلا بالابرامون بالابرای بروز نیستن، کابلاشون هر سال نمیتونن تعویض بشن، ماشین های برفکوب نداریم، هتل های خوب پای پیستا نداریم. ببینید الان پیست دروانسر یه پیست خیلی خوبه، بین‌المللیه، پیست دیزین یه پیست خوبه بین‌المللیه، ولی واقعا 4 تا هتل خوب دورش نداره که تو خود پیست باشه، طرف مسافر بیاد شب اونجا بمونه بخواد از خدمات پیستا استفاده کنه. من تو بخش گردشگری کوهنوردی با اسکی خیلی جاها رو تو ایران کشف کردم و چرخیدم، دوستام هم خیلی کمک کردن و خیلی هم مسافر آوردیم، ولی همه دنبال این بودیم که توی خونه محلی اسکان پیدا کنیم. یعنی اگر یه گروهی مثلا بخواد تو زاکروس بخش فریدون شهر و مثلا یا دینا تو پادنا و پیرزن ببخشید برف کرمو و قلعه‌های بیژن و اونجاها رو صعود کنه و قاشمستانه بخواد صعود زمستون انجام بده، برگرده شهر باید تو خونه محلی بمونه. ما هنوز هیچ هتلی اونجا نداریم، این زیر ساختا رو واقعا نداریم. این که اینا هنوز شناخته شده باشه کامل به صورت دیتیل در اختیار مسافرهای خارجی قرار بگیره، کتابی در موردش نوشته باشه شده باشه به زبان فارسی به زبان انگلیسی و منتشر شده باشه که افراد بتونن جذب بشن، ما هنوز اینا رو نداریم. ولی سوال شما که چه حرکتهایی انجام داده شده، من میدونم که فدراسیون کوهنوردی با همکاری اداره ورزش، همکاری سازمان میراث فرهنگی و مؤسساتی که آموزش میدادن یه سری کارهای اینجوری انجام دادن. ما هنوز خیلی بومگردیامون زیر ساختای خاص رو ندارن. من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم یه دوره کلاسی دارم توی فریدون شهر که این کلاس مربوط به کسایی که پارا اسکی میکنن، کسایی که اسنو کایت میکنن، یعنی با اسکی و کایت بورد روی زمین های فلت پرواز میکنن. الان 2-3 روز ما اینجا دوره داریم برگزار میکنیم. یعنی اگر این کاری که اینجا داریم انجام میدیم به نتیجه برسه و ما بتونیم اونو تبلیغات بکنیم، توی بخش گردشگری ورودی انقدر مخاطب پیدا میکنیم که فرصت نکنیم بهشون خدمات بدیم. ولی نگاه میکنم اینجا فقط یه بومگردی هست که خیلی البته بومگردی خوبیه، ولی یه دونه هست، 10 تا نیست، 20 تا نیست. همین الان یه تعداد دوستامون مثلا از بیرجند گرفته، بندرعباس گرفته، جاهای دیگه با حوزه اصفهان، تهران، کرج، این دوستان اینجا هستن، این هاستل پر شده و یه تعداد زیادی از دوستامون مثلا رفتن 5 کیلومتر پایین‌تر توی روستا خونه محلی گرفتن، یه گروهشون رفتن 15 کیلومتر اونورتر توی خونه روستایی اقامت گرفتن و هر روز صبح جمع میشن اینجا که بخوان کارمون انجام بدیم. یعنی اگر بشن 50 نفر، بشن 100 نفر، ما این زیرساختو نداریم و خدمات نمیدیم.
حالا من سوالم اینه، میگم که توی چنین شرایطی این دوستانی که الان کنار شما هستن الزام دارن، یعنی یه دوره آموزشی رو دارن پشت سر میگذارن، توی بله. چنین شرایطی اگر الزامی وجود نداشته باشد چرا این آدم ها باید چنین سختی رو تحمل بکنن؟ قطعا نمی کنن. کسی که میخواد تفریح بکنه، گردش بکنه، چند روزی استراحت بکنه، زیر بار چنین مسئله نمیره. من حرفم این آقای سیرایی.
منظورتون رو من خیلی دقیق متوجه نمیشم. منظورتون این که زیر حرفه مسئله نمیره، این که نمیاد اقامت کنه،
یه گردشگری که بخواد در واقع مثلا چند روز آخر هفتهش رو توی یه تفرجگاهی بگذرونه، بره یه تفریحی بکنه، بره چه میدونم اسکی بخواد بکنه، وقتی شرایط اینجوری باشه که به قول شما به جای 10 تا بومگردی یه دونه باشه، مجبور باشه چند کیلومتر بره اون طرفتر مقیم بشه، این کار رو انجام نمیده، میره جایی که همه چیز در اختیارش باشه.
دقیقاً منم همینو میخوام بگم که اگر زیر ساخت درستی نباشه این تعدادم نمیان و بازخورد منفی داره. این افراد که اومدن آموزش دارن میبینن، اینا هر کدوم میخوان برن تو شهرشون تبلیغ کنن بیان اینجا ها لذت ببرن، چون الان خط برف توی کشور ما خیلی بالا رفته، اینجا که انقدر برف داره هنوز مثلا تو تهران و منطقه شمشک و دیزین هنوز پیستا باز نشده، ولی اینجا برف خیلی زیادی داره، تایم خیلی خوبیه، آفتاب خیلی خوبی داره، ولی مردم قرار باشه بیان به قول شما اینجا تفریح کنن و لذت ببرن با خانواده هاشون ببونن، واقعا زیر ساختش ضعیفه و هیچ خانواده حاضر نیست بیاد یه همچین شرایطی رو به اصطلاح توش بمونه.
من میخوام در واقع در تکمیل صحبتهای جناب آقای سیرایی یه مطلبی رو بهش اشاره کنم. ما میبایست اسکی رو به یک سری شاخه های تقسیم کنیم، یعنی اگر صحبت از گردشگر لوکس و در واقع رفاه طلب باشه، هیچ گزینه‌ای غیر از پیست‌های اسکی که خیلی خوب تجهیز شدن، در کنار این پیست‌ها امکانات رفاهی، هتل، نمی‌دونم چشمه‌های آب گرم، مسائل رفاهی متنوعی وجود داره وجود نداره. این یعنی تنها گزینه برای اون نوع از گردشگر که گردشگری است که دنبال رفاه و در واقع امکانات لوکس هست، این انتخابش پیست اسکیه و میتونم خدمتتون بگم شاید کشور ما بنا به یک سری ملاحظات شاید شانس رقابت با یک کشورهایی حتی مثل گرجستان رو هم اینجا خیلی نداشته باشه. بحث پتانسیل طبیعی رو عرض نمی کنم،
بحث
زیرساختای کلی رو عرض، بحث های فرهنگی، ملاحظات قانونی و غیره و ذالک. اما اسکی اتفاقا شاخه هایی رو داره که مشخصا مثلا جناب سیرایی خیلی توش فعال هستن و این شاخه ها مخاطب های خاص خودشو داره، کم هم نیستن. ببینین در سال 97 و قبل از ماجرای کرونا، آماری که ما داریم در طول یک سال 3000 گردشگر خارجی مجوز صعود به قله دماوند رو در 12 ماه سال گرفتن. بخش قابل توجهی از اینها در طول فصل بهار به همراه اسکی اومدن و در سایر کوههای کشور به دلیل اینکه مجوز صعود به اون انسجام دماوند صادر نمیشه، ما این آمار رو دقیق نداریم اما میتونیم بهش اتکا بکنیم. یعنی این عدد کوچیکی نیست. میشه بدون نیاز به سرمایه گذاری جدی، بدون صرف زمان و مشکلات زیاد، این رشته از در واقع اسکی رو که حالا ما به اسم کوهنوردی با اسکی یا اسکی تورینگ میشناسیم توسعه داد. مزایای بسیار جالب توجهی داره. ببینین شما در هر منطقه‌ای که میخوایی این رشته رو فعال بکنی نیاز به راهنماهای محلی داری، نیاز به این داری که تو جوامع محلی با اون در واقع مردم اندرکنش بکنی، پس سود مستقیمی رو به جامعه محلی میرسونی. مشخصا در منطقه چلگرد شغل غالب مردم دامداری و کشاورزی هست اطراف زاینده رود. خب اینا در طول فصل زمستون بیکارن. اگر جوانای این منطقه آموزش ببینن و بتونن این خدمات رو در مقیاس وسیع به گردشگرایی که به اون منطقه مراجعه میکنن بدن، الزاماً این گردشگر خارجی نیست، البته خود ما به عنوان ایرانی هممون دوست داریم سالی یه بار دو بار به زاگرس سفر کنیم، اونجا اسکی کنیم، حتی در تابستون بریم از اون کوها و امکانات استفاده کنیم. اینها میتواند درآمدهای مکملی رو برای جامعه محلی ایجاد کنه که بسیار کمک میکنه به معیشت اینا، جلوی مهاجرت اینا رو به شهرهای بزرگ میگیره و منافع بسیار زیاد. این میتونه قدم اولی باشه که بدون نیاز به تغییرات جدی، بدون نیاز به در واقع سرمایه گذاری های بزرگ میتونه اتفاق بیفته و این بخشیه که یکی دو سالیست خیلی با سرعت کم شروع شده. خود آقای سیرایی من دستشون رو میبوسم اینجا و جزو افرادی هستن که تأثیر زیادی تو این بخش داشتن به همراه همکارانشون و من میدونم که این راه اگر ادامه پیدا بکنه جوامع کوچک محلی میتونن از این اقدامات منتفع بشن.
متشکرم همای نظر همای سیرایی، خیلی سپاسگزارم و همینطور آقای داوری فر. ما برمیگردیم و بحثمون رو تا دقیقه های دیگر ادامه خواهیم داد.
خدمتتون هستم.
Baby.
شب شما بخیر باشه. شنونده رادیو گفتگو هستید، تقدیمتون میشه این برنامه. آیدا ولیفر، برگردیم به اون بحث قبلیمون.
با کمال اشتیاق.
بسیار عالی، بفرمایید، خدمت شما.
خواهش میکنم. صحبت فکر میکنم به اینجا رسید که مقایسه اتفاق افتاد بین آنچه که ما در واقع اسکی مدرن و صنعتی مینامیمش و شاخه های مختلف اسکی. من میتونم خدمتتون بگم اگر دیدگاه ما و سنگ ترازوی ما گردش مالی باشه، هیچ راهی غیر از پرداختن به صنعت اسکی به شکل اسکی در پیست ها و توسعه اسکی آلپاین ما در واقع نداریم. میبایست زیر